با اعلام ساعت 10 صدای ما را از رادیو فرهنگ می شنوید. دوستان محترم، در این لحظه از شما دعوت می کنیم شنونده برنامه آشتی کنان باشید.
ای خدا، این چه زندگیه؟ خسته شدم از این زندگی.
باشه چشم خانم، حتما.
مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم میدهند میریم. آشتی کنان.
مثل یک رنگین کمون هفرنگ، سرگذشت زندگیمون رنگ رنگ. ای صمیمی، ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب ننه عشقی بکار. شهر شب با مردم چشمک زنه، هم ریخت توی دامنش. ازدهام کوچه های بی کسی پر شده از یک بغل دل با پسی.
میان انسان و شرافت رشته باریکی وجود دارد و اسم آن قول است. با یاد و نام خداوند مهربان، شنوندگان محترم سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه و آماده شنیدن برنامه آشتی کنان از رادیو فرهنگ روی موج 106 FM این هفته هم با ما همراه باشید. و چه توفیقی بالاتر از این که بتونیم در خدمت شما عزیزان و سروران باشیم. اگر مایل باشید که شما هم با ما در این امر خیر شریک باشید و همپا، میتونین با دو شماره تلفن 220-485 و 220-55-800 و شماره سامانه 30558 با ما تماس بگیرید که ما بتونیم در خدمتون باشیم. و اما این هفته هم مثل هر هفته در خدمت سرکار خانم دکتر فرانک بابایی، کارشناس محترم برنامه و مدیر واحد طلاقهای توافقی دادگاه مجتمع شماره 2 خانواده هستند و خدمتشون عرض سلام دارم. سلام خانم، خسته نباشید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، باز هم سعادتی بود که من در خدمت شما عزیزان باشم.
ممنونم از لطف شما و خوشحالیم از اینکه باز این هفته هم توفیق اینو داریم همراه با شما در خدمت همه شنوندگان عزیزمون باشیم. خب دوستان عزیز، شما دارین برنامه آشتی کنان رو روی موج 106 FM از رادیو فرهنگ گوش میکنین. لازم میدونم قبل از اینکه ما بخوایم برنامه رو شروع کنیم و بگم در خدمت چه مهمانی هستیم و چه اتفاق جدیدی رو خواهیم به عرضتان رسوند، یک مختصر توضیح بدم. درسته برنامه ما اسمش آشتی کنانه، ولی من فکر میکنم که در اولین وهله این آشتی رو ما باید بهش دقت بکنیم که باید با خودمون آشتی باشیم تا بتونیم این آشتی و این صلح و مودت رو به اطرافیانمون هم انتقال بدیم. چه چیزی بالاتر از این که آدم بتونه اول خودش درک موضوع کنه و بدونه با چه چیزایی باید قهر باشه، با چه چیزایی آشتی باشه، و هیچ چیزی مهمتر از این نیست که انسان خودش با خودش بتونه و با محیطش همیشه خدا آشتی و با مودت و دوستی مطلق به سر ببره. این هفته ما مهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم که به عرضتون خواهیم رسوند و موضوع کاملا میتونم بگم متفاوت با هفته‌های قبلمون هست و حتما با ما همراه باشید، جذاب خواهد بود شنیدنش برای شما. امیدوارم که موفق و مؤید باشید. و اما میهمان عزیز این هفته ما که در استودیو خودشون تشریف دارن و از طریق تلفن هم با شوهر محترمشون صحبت خواهیم کرد، متاسفانه به خاطر گرفتاری که برای ایشون پیش اومد ما این توفیق رو نداریم در خدمتشون مستقیما باشیم و حالا ظاهرا کل برنامه رو همینجور که با من صحبت میکردن به خاطر گرفتاریشون نمیتونن با ما همراه باشن. و اما سرکار خانم اکبری. خانم اکبری بفرمایید. سلام.
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین آقای جبرائیلی پور و خانم دکتر بابایی، مشاور محترم برنامه.
ممنون هستیم از حضور شما در این برنامه.
خواهش میکنم.
جناب آقای اکبری سلام، اگر صدای ما رو میشنوین در خدمتتون هستیم.
سلام عرض شد. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز در خدمت شما.
تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو به ما دادین. من با توجه به اینکه میدونستم امروز هم کار دارین و فرصت ندارین، همین که همین اندازه هم که بتونیم از طریق تلفن با شما در ارتباط باشیم ممنون هستیم. و من اگر اجازه بدین اول از سرکار خانم اکبری بپرسم، بعد یه مختصر صحبتی هم با شما خواهیم داشت. خانم اکبری در خدمت شما هستیم. از شروع زندگیتون چه سالی ازدواج کردین، چه اتفاقی افتاد رو بفرمین.
ما سال 1370 توی دانشگاه با هم آشنا شدیم، یعنی یه 4-5 ماهی نگذشته بود که دیگه سریع ازدواج کردیم. خدا رو شکر خیلی زندگی خوبی داشتیم. همسر من سال 3 دانشجوی حقوق بود و من سال 1 روانشناسی.
بله.
دیگه زندگی رو مشترک شروع کردیم و سریع رفتیم سر خونه زندگی خودمون. اینشون چون سربازی هم نرفته بود، بعد از اسمام درسش باید میرفت سربازی و باز من تنها موندم و ایشون تو این اسنا اتفاقای مختلفی افتاد. مادر من فوت کرد که باز این تنهایی ها تشدید شد چون ایشون هنوز سرباز بود و نمیتونست بیاد پیش من باشه و من درسم تموم شد و بلافاصله از اینکه درسم تموم شد پدر فوت کرد و این فوتای پی در پی مادر و پدر خیلی تأثیر زیادی روی تنهایی و زندگی من گذاشت. همسرم هم یه مدت در جزایر قشم و چابهار کار میکردن، یه مدت از هم دور بودیم در رفت آمد تا اینکه ما سال 74 اولین فرزندمون دنیا اومد، سال 77 دومین فرزندمون دنیا اومد. تا سال 80 چابهار بودیم. سال 80 همسر من وکالت قبول شد، ما برگشتیم تهران. برگشتیم تهران زندگی خوبی داشتیم، خیلی با هم دیگه، یعنی میتونم بگم که خیلی عالی بودیم با هم دیگه تا روزی که خبر مریضی من اومد که من دچار سرطان شدم. همسرم خیلی اوائل یار و یاور من بود و خیلی ناراحت و ناراحت از این که حالا دیگه اون کسی که بهش تکیه میکرد حالا دیگه خودش احتیاج به یه تکیهگاه داره. سال اول خب خیلی خوب بود و شیمی درمانی ها رو، ولی اصلا نمیمون در کنار من به خاطر اینکه میگفت از آمپول که به تو میزنن من ناراحت میشم. ولی
چه سالی بود خانم اکبری؟
سال 87 اولین بار مریضی من شروع شد.
یعنی متوجه شدیم که متاسفانه سرطان.
ولی ایشون به هوای این که نمیتونن ببینن و از دیدن آمپول و اینا ناراحت میشن نمیموندن کنار من. ولی خب من دوست داشتم که تنها کسی که کنارم باشه همسرم باشه، ولی خب به خاطر اینکه باز اونم ناراحت نشه هیچی نگفتم. بعد از یک سال که شیمی درمانی های من تموم شد، رادیوتراپیم تموم شد، همسرم دچار یه افسردگی شدید شد که حدس می زدیم که علتش بیماری من باشه و ایشون خیلی دکترای متعدد رفتن، خیلی از خودش اذیت شد، من چون تازه از سر بیماری بلند شده بودم من خیلی اذیت شدم. ولی بعد از دو سال دوباره من دوم بیماریم دوباره عود کرد و این دفعه وسیع تر، این دفعه منطقه وسیع تری رو گرفته بود. این دفعه همسرم، اون همسری که سال 87 اونقدر کنارم بود، دیگه باز اون قدم تا یعنی حتی اتاق عمل آخرین لحظه‌ای که منو داشتن در آسانسور بسته میشد که منو ببرن اتاق عمل، خودش رو رسوند دیگه، حتی دیگه تا این قدم دیگه پشوانم نبود. حالا این علتش رو نمیدونم که شاید ضعف خودش بود، شاید نمیتونست ببینه، شاید ظرفیتش انقدر بود، نمیدونم دیگه تا اینجا. حالا اگر سوالی هست،
حالا ما اگر اجازه بدین آقای اکبری، شنیدین صحبت های سرکار خانومو؟
بله بله.
نظرتون چیه؟ فکر میکنین چرا دوری میکردین؟
بله، همونطور که مختصری از توضیحات خودشون دادن، سر همون دلیلی که ایشون ستون زندگی بودن، یه جوری کل اتفاقات روی دوشه ایشون بود، یه جوری مقاومت من روی ایشون بود. بعد این اتفاقا همین ترس و وحشت و این عواطف و احساساتی که من دست داد باعث شد که راه آسان‌تر انتخاب کنم که فرار کردم بود. پس هر درصد خب منم دلیل خاص خودم رو دارم که حالا نمیشه گفت که دلیل درستی هستن یا نه، برای دلیل خودم رو داشتم. ولی خب به ترش که نگاه میکنیم متوجه میشیم که کار درستی نبوده، آسان‌ترین راه ممکن بوده.
باز ممنون از این که خودتون دارین اعتراف میکنین تنها راهی که آسون ترینش بود انتخاب کردین. خانم دکتر، شما تا اینجا شنیدین، فکر میکنین که علت دوری این آقای اکبری چی میتونست باشه؟
سلام میکنم به خانم اکبری عزیز. خانم اکبری واقعا بهتون تبریک میگم با این روی جناب جبرئیل پور. شنوندگان عزیز، خانم اکبری فوق العاده از روحیه بالای برخوردار هستن و یکی از دلایلی که باعث شد ما بخوایم که توی برنامه ما شرکت بکنن به خاطر پیام‌های خوبی بود، به خاطر گفتمان خوبی بود که ما با هم دیگه داشتیم و دلم خواست که با شما هم این گفتگوها رو، این پیام‌ها رو با هم دیگه تقسیم بکنیم و شما هم بدونید که همه افراد، همه انسان‌ها بالقوه این توانایی رو دارن و میتونن با مشکلاتی که براشون پیش میاد کنار بیان و اون توانایی‌ها رو بتونن بالفعل درارن. خانم اکبری توی صحبت‌هاشون گفتن ما خیلی عاشقانه با هم دیگه رفتار می‌کردیم، ولی نمی‌دونم چی شد که همسر من حتی نخواست بیاد در کنار من باشه، توی این مراحل شیمی درمانی در کنار من باشه. ببینید، بیماری که خانم اکبری براشون پیش اومد خیلی اسمش خیلی سنگینه، برای هر فردی تأثیر خاص خودشو داره. ما نمیتونیم بگیم که هر فرد باید به این روش با این مشکل مواجه بشه. خانم اکبری توانمندی‌هاش متفاوت بود، تجربه‌هاش تو زندگی متفاوت بود و همسرشون هم همینطور. یعنی همسرشون هم اگر ما انتظار داشتیم رفتار دیگه‌ای داشتن، باید قبلش میشناختیم، شناخت پیدا می‌کردیم از موقعیت های اون، از تجربیات اون آقا. خانم اکبری اگر از همسرشون انتظار داشتن که همسرشون در کنارشون باشه، این یه حق طبیعیه. توی یه زندگی مشترک در تمام مراحل باید همه آدم ها، همه انسان ها چه خوب چه بد رو در کنار هم باشن تا بتونن هم خوشی‌هاشون رو با هم تجربه بکنن هم ناخوشی‌هاشون رو. زندگی مشترک یعنی این، یعنی وقتی که یک مشکلی پیش میاد بتونیم وقتی یک همسفر خوب داشته باشیم اون مشکل و تحملش رو برای ما بهتر میکنه. وقتی که این خانم دچار این حادثه شد، این مشکل براش پیش اومد، انتظار داشت که یک دستی، یک ستون قوی به اسم همسر در کنارش باشه و تکیگاهش باشه. ولی خانم اکبری گفت همسرمو میشناختم، چون من به عنوان تکیگاهش بودم، چون احساس کرد تکیگاهش رو از دست داده، برای همین منو ترک کرد. ولی فکر میکنم این باور خانم اکبری یه مقداری قابل بررسیه. هر آقایی دوست داره تکیگاه یک فرد باشه، هر آقایی دوست داره برای خانومش یک مأمنی باشه در مورد خوشی‌ها و ناخوشی‌ها. اصلا آقایون دوست دارن به عنوان تکیگاه مطرح بشن. ولی چی شد که خانم اکبری شما به عنوان تکیگاه همسرتون شدید؟ یک مقدار دلم میخواد توضیح بدید.
ما چون ازدواج کردیم سنمون خیلی پایین بود، ما 20 سالمون بود که با هم ازدواج کردیم. در حد یه پسر 20 ساله با یه خانم 20 ساله خیلی باز متفاوتن با هم دیگه.
بله.
برای همین و همسر من چون پسر کوچیک یک خانواده بود و خیلی هم ناز پرورده اون خانواده بود و اصلا حتی خانواده همسر من باورشون نمیشد که 20 سالگی بیاد بگه من میخوام ازدواج کنم، چون انقدر وابسته به خانوادهش بود. برای همین فکر میکنم به خاطر سن کم، تجربیات کمش، به خاطر این چیزا من شدم ستون و اون تکیه کرد به من.
ببینید اینجا
و من خب اینو بگم چون من این اخلاق رو دارم، حالا نسبت به همسرم یا هر کسی دیگه دوست دارم که حمایت کنم، دوست دارم. شاید خود منم نباید این کار زیاد نسبت به همسرم میکردم، میذاشتم اون تو نقش خودش بازی کنه، ولی من نذاشتم حتی اون تو نقش خودش هم بازی
شما
کنه.
شما این نقش رو ازش گرفتی؟
گرفتم. بله.
یکی از عواملی که باعث میشه افراد توی زندگی خودشون ندونن شخصیتشون، کاراکترشون چی هست، یکی از عوامل این هستش که نمیذاریم فرد توانمندی‌های خودشو به ما نشون بده. احساس میکنیم ما باید براش تصمیم بگیریم، ما باید بهش دستور بدیم کجا برو چی کار بکن. که اینها ببین خانم اکبری شما تا یه حدی میتونستید این رو بپذیرید، تا زمانی که براتون مشکل پیش نیومده بود. وقتی این مشکل پیش اومد گفتی بس من به کی میتونم تکیه کنم؟ همسر من کجاست؟ آقای اکبری کجاست؟ همه میگن باید به مرد تکیه کنم. بس من چه اشتباهی کردم؟ چی شد اینجا؟ خب بس شما جا به جایی نقش داشتید.
درست.
مسئولیت پذیری، مسئولیت نداده بودید به آقای اکبری.
نه.
اجازه نداده بودید که ایشون بیاد و ابراز احساس کنه، نقش خودش رو ایفا بکنه. همیشه شما گفتید من هستم به عنوان حامی تو، ولی حامی خودت کی بود؟
استقلالی که باید شما به ایشون میدادین و ایشون اون استقلال رو در خودشون یقین میکردن و همیشه خدا فکر میکردن که این نیست که باید، درسته باید تکیگاه هم باشن زن و شوهر، ولی این نیست که بعضی وقتا آدم به امید این باشه که حتما من باید تکیگاه همسرم باشه، اگر اون نباشه من تنها چه باید کرد. حالا ما یه فاصله کوتاه میگیریم، میریم اتاق فرمان، برمیگردیم، همچنان در خدمتتون هستم. ۲۲۰-485-22555-800 و شماره سامانه ۳۵۵۸، دو شماره است که ما خدمت شما اعلام میکنیم و دوست داریم تا انتهای برنامه هم با ما همراه باشین و هم با ما اگر مطلبی هست که در میون بذارین خوشحال خواهیم شد. و اما ما بقیه صحبت ها رو من فکر میکنم که از آقای اکبری ما سوال داشته باشیم که آقای اکبری تا اینجا که مطالب رو شنیدین، سرکار خانم فرمودن، خانم دکترم فرمودن، خود شما آیا چیزی دارین که بخواین خودتون برای ما و شنوندگان عزیز توضیح بدین؟
بله متشکرم از خانم دکتر بابت توضیحاتشون. حالا تا چیزی که هستش اینه که همونطوری که همه چی با خوشی و خوبی و خوشحالی و بدون مشکل شروع میشه و همیشه اینطور نمیمونه، پس چه بهتر که همیشه سعی کنیم تو اون حالت نگرش داریم. اگر اتفاقی هم میفته با کنار هم دیگه باشیم، پشتوانه هم دیگه باشیم. من تو آسان‌تر انتخاب کردم با اون دلایلی که داشتم. حالا ریشه این دلایل، ریشه انتخاب ها ممکنه خیلی عمیق‌تر از این حرف باشه، ولی خب اصل مسئله اینه که کار درستی نبوده. و تنها توصیه‌ای که میتونم بکنم اینه که تو هر شرایطی سعی کنیم که پشت هم دیگه باشیم، همونطوری که تو خوبی ها با هم دیگه ایم، توی تایمای سخت هم سعی کنیم که از هم دیگه حمایت کنیم.
آقای اکبری سلام.
سلام.
خیلی متشکرم که وقت دادید به ما و توی این برنامه شرکت کردید. آقای اکبری، من با خانم اکبری که صحبت کردم یک گله‌بندی داشت. به من گفت همسر من خیلی درگیر شغلی و این چیزا داشت. آره؟
بله.
شما یعنی بیشتر به کارتون بها میدادید تا به خانوادتون؟
دقیقا بیشتر به کار و محیط کار تا به مسائل دیگه.
ببینید جناب جبرئیل‌پور، ما از همین جا میتونیم بگیم که یک مشکلی که پیش میاد، یک خلأ عاطفی که پیش میاد بین همسر،
فاصله شغلی و کاری،
یعنی اولویت بندی نمیتونن بکنن، یعنی نمیتونن بگن که ما برای ادامه زندگی باید فرصتی بدیم برای اینکه زندگیمون رو یک مقدار شارژ کنیم. زندگی خود به خود شارژ نمیشه. وجود آدم‌ها در کنار هم، حتی اگه پول هم نباشه، وقتی محبت باشه، وقتی حمایت باشه، وقتی همدلی باشه، با کمترین هزینه میشه اون کانون زندگی رو گرم کرد.
بله.
متاسفانه میتونم بگم که الان طوری شده که آقایون فکر میکنن با پول زیاد میتونن زندگی رو شارژ کنن، فقط پول بیارن زندگی شارژ میشه. نه، خانم شما عشق میخواد، خانم شما دوستی
میخواد،
محبت میخواد، حرف زدن میخواد، میخواد زمان بذاره. خانم اکبری شما چقدر با آقای اکبری صحبت میکنی؟
اوایل خیلی صحبت میکردیم تا موقعی که ایشون درگیر کار نبودن.
همینجا ببینید شیرینی زندگی به خاطر همین تبادل گفتگوها و حرفهای درونی آدم هاست.
ولی بعد ایشون ترجیح دادن که یعنی وقتی بعد از مریضی های من، یعنی وقتی که خب شما میدونید که این مریضی باعث ریزش مو و اینجور مسائل سختی رو داره، بعد از این حاضر نشد حتی شب خونه بیاد، یعنی از دیدن من به اون حالت حتی دوست نداشت، وحشتش میشد، دلش نمیخواست من اونجوری ببینه، به هر دلیلی شبا هم دیگه تو دفترش میخوابید. خب میگفت من نمیام.
خب اینو ترجمه میکنیم، اینو ترجمه میکنیم به خاطر اینکه من دوست ندارم ناراحتی همسفر خودم رو ببینم، من دوست ندارم نگرش آقای اکبری. آقای اکبری اینطور دارم درست میگم؟
بله کامله.
یعنی انقدر به شما علاقه داشت نمیخواست شما رو در چهره های ناراحت و اینا ب... ولی راه درستش این نبود. آقای اکبری باید یک مشاوره میکرد، آقای اکبری باید با یک کارشناسی صحبت میکرد که چگونه پذیرای مشکل همراه خودش باشه که زندگیش با چالش های کمتری مواجه بشه.
به هر حال ممنون هستیم از آقای اکبری که همین که عنایت کردم وقتشون رو به ما دادم و من توضیح بدم. خانم بابایی، آقای اکبری امروز هم از من قول گرفتن که یک چند دقیقه ای رو ما در خدمتشون باشیم. بنا به تایید فرمایش شما که گفتین درگیر کارن، کارشون رو در اولویت قرار دادن و خودشون هم اشاره کردن، گفتن که من دلایلی دارم. حالا ما دوست نداریم دلایل از ایشون بخوایم، شاید این دلایل براشون چیزی هست که بین خودشون هست و خدای خودشون یا همسر خودشون که تا حالا داشتم. من به دلایل زیاد اشاره نمی کنم، ولی دوست دارم که هم آقای اکبری رو زیاد درگیر تلفن نکنیم، اجازه بدیم به کارشون برسه. اگه شما سوالی دارین آخرین سوالتون رو بفرمین، حالا بابای بعد من با ایشون خدافظی کنم و در خدمت خانومشون برنامه رو ادامه بدیم.
آقای اکبری خدمتتون عرض کنم که بهتون تبریک میگم که با همسرتون دوباره در کنار هم میخواین این سفر رو ادامه بدین. متشکر شدم که خیلی حامی خوبی هستید برای همسرتون و میدونید مشکلی که همسرتون داره خیلی نیاز عاطفی باید، یعنی باید واقعا همدلی و احساس امنیت، احساس آرامش رو به همسرتون دریغ نکنید و همیشه این حس رو بهش بدید. متشکرم.
یعنی حضور شما آقای اکبری میتونه یک امید مضاعفی برای ایشون باشه. معمولا برای عیادت بیمار که میرن، بیمار معمولا عیادت کننده رو میبینه، ناخودآگاه یه امید مضاعفی میگیره نسبت به اون چی که خداوند حالا مقدر دونسته این بیماری رو به ایشون داده. حالا انشالله که امیدواریم هرچه سریعتر شفا پیدا بکنن و از این درد رهایی پیدا بکنن و برگردن به اون شرایط قبل از بیماریشون.
حتما همینطوره. وقتی که خانم اکبری
همینطوره. بله. الحمدلله با شامتی که من از سرکار خانم اکبری میبینم و با اون رشادت و اون نشاط و انرژی بسیار قوی که من از ایشون دارم میبینم، اصلا من باور نمیکنم یه همچین بیماری داشته باشم. فکر میکنم شاید دارن شوخی میکنن و انشالله شاید فکر نباشه و به یقین تبدیل بشه و به امید همچین روزی که ما به اون یقین بودنش که این درد از تن ایشون بیرون رفته
البته
باشه
با یاری خدا و یاری آقای اکبری.
همیشه یاری خدا و آقای اکبری هم وسیله ای که بتونن تنهاشون نذارن، چون خداست که همه امکانات رو برای ما میتونن جور کنن. به هر حال آقای اکبری دوست داریم آخرین پیامتون رو بشنویم.
حالا اصلا اولا که با تشکر از جهاز خانم اکبری بکنیم که با تمام اتفاقات و مسائل همچین قلب بزرگی داشتن که باز ببخشن و بگذارن که الان اینجا باشیم و اینکه قدرتی که دارن به قول شما نقصان سرسه میکنه که با این بیماری دست و پنجه دارم نرم میکنن. در کل برای حرف آخرم همون که توی سختی و توی مشکلات توی خوشحالی کلا تو هر حالتی که هستیم سعی کنیم که پشت هم دیگه باشیم و بهترین تاثیر رو هم دیگه بذاریم. فرار کردن و گذاشتن خوب آسان تری کار ممکنه، هر کسی هم میتونه این کار رو انجام بده، ولی خب راه درست چیز دیگه است و خب سخت‌تره، ولی خب غیر ممکن نیستش.
قطعاً هم طوره. به هر حال ممنون هستیم از شما و امیدواریم که حالا مجدداً که برگشتیم برای زندگیتون با یه روی خیلی قوی تر و آماده تر و بتونین یه زندگی خیلی موفقی رو انشالله با هم داشته باشیم. ممنون هستیم از شما. از شما خدافظی میکنیم. ما همچنان در خدمت شنونده و خانم محترمتون خواهیم بود. سپاس از شما دوست عزیزمون.
بیای شب تو بارون نگام بشین، آسمون دل و پر از ستاره کن، صدا بزن تموم مهرمونی را، به زندگی تبسمی دوباره کن، دیگه به من شک نکن، دیگه به من شک نکن، دیگه به من شک نکن، دیگه به من شک نکن. بدون با عشق عطر عقاقی جاریه، آخه شبای عاشقا مهتابیه،
شمع تو اشک عاشق بشین.